بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این بحث که اگر بعد از تحقق تکلیف و بعد از علم اجمالی اضطرار به یک طرف معین حاصل بشود، ملاحظه فرمودید که نتیجه این است که نسبت به طرف دیگر اجتناب واجبه، یعنی بعد از اضطرار علم اجمالی انحلال پیدا نمی کنه، علم اجمالی به قوت خودش باقیه. و در این مطلب تقریبا اتفاق وجود داره، شاید تنها کسی که مخالفت کرده اون هم در متن ولو در حاشیه رجوع کرده مرحوم آخونده، که در متن کفایه آخون فرموده است که انحلال به وجود میاد علیکم السلام و اجتناب از طرف دیگر لازم نیست. اما ملاحظه فرمودید آخون هم در حاشیه عدول کرد. مرحوم آقای قدس سره ایشون هم بر حسب اون چه که در کتاب مصباح الاصول آمده درست به همون استدلالی که مرحوم نائینی دارن وارد شده و می‌فرماید که مسئله عدم جریان اصل به قوت خودش باقیه، برای اینکه قبل از اضطرار در هر دو طرف اصل جاری شده، تعارض کرده و تساقط کرده و دیگه ما اصلی نداریم تا بخواد در طرف دیگر جریان پیدا بکنه. تقریبا شبیه همان بیان و دلیلی که مرحوم نائینی آوردن، ایشون هم در مصباح همون رو فرموده و نتیجه گرفته است که اجتناب از طرف دیگر لازمه. از مرحوم آقای خویی یک تقریرات دیگری هست به نام دراسات فی الاصول العملیه که مال مرحوم شاهرودی هست. ایشون در اونجا در دراسات یک بیان دیگری رو از مرحوم آقای خویی نقل میکنه و این بیان دنباله همون مطلبی است که دیروز اجمالا هم ما بهش اشاره کردیم. مرحوم آقای خویی فرمودن حالا اگر یک کسی بگه اطلاق دلیل اصول عملیه این شامل بعد اضطرار میشه، همانطوری که شامل قبل از اضطرار شده، در بعد از اضطرار هم ما بگیم اطلاق اصالت و طهاره، اصالت و طهاره میگه در هر جایی که شک وجود داره، بعد از اضطرار ما نسبت به این طرف دیگر شک داریم، پس باید اطلاق ادله اصول عملیه شاملش میشه و باید بتونیم در اونجا اصل رو جاری کنیم. ایشون در جواب حالا غیر از اون بحثی که ما دیروز مفصل داشتیم میفرماین همانطوری که ترخیص در معصیت فی زمان واحد قبیحه، ترخیص در معصیت فی زمانه اینم قبیحه. اینجا اگر در یک زمان واحد بگیم دو تا اصل جاری بشه، هم بگه این ظرف پاکه هم ظرف دیگر پاکه، این ترخیص در معصیته و قبیحه. همونطوری که در زمان واحد دو اصل نمیتواند جاری بشود، فی زمانه اینم همینطور، یعنی اگر با اضطرار عرض میکنم که این مرتکب این فعل میشه، شارع اجازه میده، بخوایم بگیم بعد از اضطرارم شارع اجازه میده که اصل رو ما جاری کنیم، باز ما مرتکب هر دو شدیم و این میشود ترخیص در معصیت. اطلاق دلیل اصل اگر بخواد حال بعد از اضطرار را نسبت به طرف دیگر شامل بشود، این مستلزم ترخیص در معصیت و ترخیص در معصیت به هر نحوی باشه قبیحه، چه فی زمان واحد باشه چه فی زمانین باشه. بنابراین در کتاب دراسا مسئله رو از این باب حل می کنن، یعنی عرض می شود که بگیم که خب قبل الاضطرار در زمان واحد نسبت به هر دو طرف اصل جاری میشه، این میشه فی زمان واحد. حالا اگر بگیم قبل الاضطرار نسبت به یک طرف اصل جاری بشه، یعنی با خود اضطرار، با تحقق اضطرار شارع بیاد، چون اضطرار هم در اینجا تقریبا خودش به منظره یک اصلیه، یعنی حالا با اصالت و طهاره نمیایم بگیم این ارتکابش جایزه، با اضطرار میگیم، اضطرار هم به منظره یک اصلیه، بگیم الان در این زمان به سبب اضطرار شارع جایز کرد ارتکاب این را، خب بعد در زمان بعد در طرف دیگر اصل جاری کنیم، این به منزله اجرای اصل در دو زمانه. اگر اجرای دو اصل در یک زمان موجب ترخیص در معصیت باشه قبیحه، اجرای دو اصل دو تا مرخص، حالا اینطوری بگیم چون خاصیت اصل خاصیت ترخیصیه، اجراء دو تا مرخص، یکی اضطرار، یکی هم اصالت طهاره یا اصالت الحلیه است که بعداً می‌خوایم جاری کنیم، ولو در دو زمان هست، اما اینم چون موجب ترخیص در معصیت و ترخیص در معصیت حرامه. بله؟ بله، همه اینا با فرض علم اجمالیه. بله، بفرمایید. خب اینجا قطعی میشه دیگه، برای اینکه اون طرف ها که با اضطرار مرتکب شده، اون طرف هم اگر با اصالت الطهاره یا اصالت الحلیه باشه، نتیجهش نیست که هر دو رو مرتکب میشه. نه، معصیت یعنی ممکنه حرام واقعی باشه، ممکنه حرام واقعی باشه، منتها حالا که حرام واقعیه شارع میاد این حرام واقعی رو میگه شما مرتکب بشون چون اضطرار پیدا کردی. خب الان ما نمیدونیم که حرام واقعی اون طرف یا این طرف، اون طرف که اضطرار پیدا کرد اضطرار مرخص و مجوز میشه. خیلی بگیم خود شارع یه بار با اضطرار در این طرف اجازه داده، یه بارم با اجرای اصل در طرف دیگر اجازه داده، نتیجهش ارتکاب هر دوست دیگه. خب شارعی که خیلی خوب، شارعی که در اینجا باید رعایت بر ملاکات، چرا دیگه ترخیص در معصیت میشه؟ اگر واقعا بله وقتی هر دو رو مرتکب شدیم چی؟ میدونم عرض کردم، ببینید اضطرار مثل یه اصل مرخص میمونه، این فرقی نمی کنه. شما ما قبلا بحث میکردیم در اجرای اصل در همین اطراف علم اجمالی، گاهی اوقات میگفتیم آقا اگر این حرام هم باشه، خب همونطوری که شما جمع بین حکم واقعی و ظاهری میکنید همین کارو بکنید، ولی میگفتیم وقتی در هر دو طرف شما میخواید اصل جاری بکنید، این معناش این است که با وجود معصیت یقینی که در اینجا شارع اجازه ارتکاب میده. بالاخره بعد از اینکه شما این طرف مرتکب شدی اون طرف هم مرتکب شدید. الان یقین دارید که معصیت مرتکب شدید یا نه؟
با فیل معصیت نه، اصلا با علم تفسیری هم داشتون نگیم که این رضی حرام واقعیه و شده ملاحظت سرافت مرد و خورمون در کنیم دیگه این معصیت هم داریم اون معصیت برسدن؟
نه، الان نمیخوایم بگیم که شما ظاهرا معصیت کردید. درست استرار سبب میشه که شما ظاهرا کار حرامی نکردید. ببینید در باب استرار که ما میگیم که ما من شیء حرمه الله الا وقد احله فی فرض الاسترار، درسته همچین تعبیری داریم؟ حالا عرض بکنم، اجازه بفرمایید. ببینید ما در مقام این وقد احله الله یعنی ظاهرا احله الله، بله ملاک این عمل که از این نرفته، میت ملاک حرمت رو داره. شما الان که این میت رو در فرض استرار میخورید، اینطور نیست که این میت واقعا انقلاب پیدا کرده باشه، ملاکش که از دست نداده، منتها این حرام رو شاره میگه مرتکب بشه شما. خب حالا الان در مانع نفی ما نمیدونیم این حرامه یا نه، نمیدونیم طرف دیگر هم حرامه یا نه، ولی اجمالا میدونیم یکی از این دوتا حرامه. استرارم آمده میگه شما این ظرف مرتکب شو، حالا این یا واقعا حرامم نیست یا اگرم باشه من استرار دارم باید مرتکب بشم. با فرض این که الان من استرار به این پیدا کردم، اگر شارب یا طرف دیگر رو اجازه بده، فرض کنیم در این طرف استرارم حرام واقعی نبوده، در اون طرف حرام واقعیه، این اذن در معصیت نمیشه؟ این اذن در معصیت واقعیه نشد. ما نمیخوایم بگیم که همون ظرف استرار اگر واقعا همون حرام باشه، نمیخوایم بگیم اون معصیت شده. درسته او ظاهرا معصیتی نیستون شارع اجازه داده، ولی الان مجموع رو که میخوایم حساب بکنیم، این یک یعنی مجموع دو طرف رو، و فرض کنیم واقعا حرام در اون طرف غیر استراری باشه، آیا نمیتونیم به شارع نسبت به اینکه شارع اجازه معصیت داد؟ اتکاب بالاخره عنوان ثانوی واقعی اولی که نیست، عنوان ثانوی یعنی استرار مثل ضرر میمونه، مثل سایر عناوین میمونه، یه عنوان اولی که نیست. این به عنوان اولیش حرامه، به عنوان ثانوی جایز میشه. ببینید حالا اینو دارم عرض می‌کنم، ببین شما باز رفتید طرف این که خود معصیت و حرمت در همین طرف استرار باشه. به قول شما اگر اونجایی هم که علم تفصیلی داریم این حرامه، استرارم پیدا کنیم، اشکالی نداره ارتکابش، هیچ کس هم نمیگه شما الان معصیت کردید. ولی در اینجایی که علم اجمالیه، یه طرف الان رو استرار مرتکب شدیم، احتمال بدیم این حرام بوده، شاید هم نبوده، احتمال هم بدیم 50% طرف دیگه حرام باشیم، استراری هم به طرف دیگه نیست، بگیم شارع میگه خب اینو رو استرار مرتکب شدی اب نداره، اونم رو من اجازه میدم ارتکاب پیدا کنیم. اگر واقعا او حرام واقعی باشه، این اذن در معصیت نمیشه؟ احسنتون. ببینید جواب رو من منتظر همین جواب بودم. این درسته در اینجا که این یعنی شما اشکال رو نبرید طرف استرار، بفرمید آقا طرف استراس هم معصیت نیست یقینا، که واقعا هم همینطوره، ولو در واقع حرام هم باشه. طرف اشکال و طرف جواب به مرحوم آلخوی همونیست که ما قبلا هم به ایشون عرض کردیم، همون جایی که ما بحث میکردیم در اجراء دعا، میگفتیم که ایشون میفرمودن که همونطوری که برای شارع اذن در ارتکاب معصیت قطعی قبیحه، اذن در ارتکاب معصیت احتمالی هم قبیحه. ایشون هم چنین نظری داشت، ما اونجا مخالفت کردیم. در اوائل سال این مطلب مطرح شده بود، به نوشته ها مراجعه کنید، اذن در ارتکاب معصیت احتمالیه اشکالی نداره، به دلیل اینکه تمام شبهات بدویه همینطوره، در شبهات بدویه احتمال معصیت هست به حسب الواقع شارع اجازه داده. اون چه که عقل میگه قبیحه این است که ما احراز کنیم این حرامه و با فرض احراز شارع بگه خب حالا با اینکه احرازم کردی حرامه، اصراری هم در کار نیست، من به تو اجازه میدم تو ارتکاب پیدا کنی، این طبیعه. اما در مانحنفی این چنین نیست و همون اشکال در اینجا هم جریان داره. احسنت، همین رو مخاطب بفرمایید. بله
معصیت حقیقی و واقعی این که شده ترخیص در معصیت ثابت میشن و لذا الان هم دیگه از ثابت
رو ببینید. حالا اونجا آقای مرحوم نائینی اصلا میگه دیگه مجالی برای اصل نیست، ولی لذا عرض کنم اینجا آقای خویی به اون مطلبی که دیروزم ما گفتیم که لقائل ان یقول ادله اصول عملیه چی داره؟ اطلاق داره، میگه هم قبل از استقرار میاد هم بعد از استقرار. اینا دیگه مرحوم نائینی متعرض نشده اصلا. نائینی میگه اصل یه بار اومده جاری شده از بین رفته به خاطر معارضه تموم شد، از ساقطو لایه که حالا تو این نوشته ها دیشب داشتم میدم این رو عبارت درست ننوشته بودن. بله بله این رو آقای هیدری یه کاری بکنید که یه تفسیر بعدش هم یه کسی از آقایون رو اگر خود آقای رضایی رو اگر بهش زحمت بدیم ببینن یه تصحیح کنن، حیف اینا چون منم که نمیرسم واقعا ببینم اینها رو. دیشب هم اینطور یه قسمتش رو داشتم میدیدم، دیدم که این نوشته از ثابت و لایبو ظاهرن از ثابت و لایبوده. علی کل حال ببینید مرحوم نائینی ایشون از اول میگه که بعد از اضطرار مجالی برای جریان اصل نیست. خب اما دیگه به این جهت از اینجا جلوتر نرفتن که اگر یه قائلی بگه اصالت الطهاره و اصالت الهلیه دلیلش اطلاق داره، فی کل زمانه فی کل شکن جریان داره، پس باید بعد از استقرار بگیم شک در طرف دیگر فعلیه، حالا که فعلیه اصل جاری بشه. اون وقت اینجا دیگه این مطالبی بود که الان دنبال کردیم. خب پس نظر مرحوم آقای خویی هم در مسبا هم در دراسات همینه که نسبت به طرف دیگر اجتناب لازمه و بعد از اضطرار به یک طرف معین علم اجمالی از بین نمیره. امام رضوان الله تعالی علیه هم همین نظر رو دارن. ایشون هم نظر شریفشون این است که اضطرار به یک طرف معین موجب انحلال علم اجمالی نمیشه، علم اجمالی بر همون منجزیت خودش باقیه. ما نه ما گفتیم رو اون مبنای تخییر رو مبنای اصلا عرض کردم دیروز ببین اصلا گفتیم رو مبنای تخییر اصلا دیگه نوبت به این بعضی زنبیات اصلا نمیرسه. اما اگر کسی تخییر رو نپذیره نه دیگه ما همین نظر رو داریم. نه اصلاح اصل نه اینو جواب ایشون داریم میدیم. دیروز چی گفتیم؟ نه این بیان ایشون در اینجا درست نیست. ببینید ما از این راه وارد نمیشیم که ایشون در اینجا اصلا از این راهی که مسئله ترخیص در معصیت وارد شده ما عرض کردیم که نه اینجا مسئله ترخیص در معصیت نیست. اگر از این راه بخوایم وارد بشیم ما ببینید اینو خواهر سوید ما گفتیم روی این مبنا روی این مبنایی که بیاییم بگیم که آقا تقریبا اینطور شد که اگر قبل از اضطرار مجال برای اصول عملیه باشه تعارض میکنن و تساقط میکنن دیگه اصل نداریم، بعد از اضطرار عرض میکنم که اون قول رو دیروز بیان کردیم که برخی قائل شدن بین علیت تامه و بین اقتضا فرقه، که ما باز گفتیم او رو مبنوان قبول نداریم. اون مثلا نزاع در این که علم اجمالی علت تام است یا مقتضیه، به نظر ما نزاع درستی نیست، ولی اینکه یک نزاع خیلی پرتمطراقیه، پر سر و صدایی هم هست در فقه و اصول. نزاع در این است که آیا ادله اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان دارن یا ندارن. اگر تخییر رو پذیرفتیم فبها، اگر تخییر رو نپذیرفتیم معنیش است که اصلا ادله جریان نداره، یعنی دیگه مجالی برای اجرای اصل نیست. همونطوری که قبل از استقرار این دوتا اصل با هم تعارض کردن و از بین رفتن، ما بعد از استقرار نسبت به طرف دیگر هنوز اون منجزیت علم اجمالی باقیه. تکلیف ثابت بوده قبل از استقرار نسبت به این طرف، نسبت به این طرف تکلیف به علم اجمالی ثابت بوده، یعنی ما همون دلیل شیخ رو پذیرفتیم، اون دلیلی که اول در اینجا به عنوان کلام شیخ خوندیم، که شیخ همه استدلال شیخ این بود که آقا در این طرف تکلیف ثابته و رافعی نداره، یه چیزی بیاد این رو رفع بکنه نیست. اگر این طرف شک بدوی میشد، اطلاق خطابات وارد میشد، همین حرفو میزدید، ولی این طرف تکلیف ثابته، تکلیف که ثابت باشه ما رافعی برای تکلیف نداریم، لذا اگر کسی تأخیر رو نپذیره نتیجه هم نیست که مشهور دارن میگن. بله؟ اطلاقی نمیاد چون تکلیف ثابته اینجا. ببینید نه، وقتی شما میگید که با وجود علم اجمالی اصل نمیاد، یعنی هیچ کجا دیگه نمیاد، نه یک طرف نیاد یک طرف بیاد، یعنی جایی که علم اجمالی هست دیگه مجالی برای جریان اصل نیست. یا ما میگیم با وجود علم اجمالی مجاری برای اصل هست به نحو تخییر، تخییری میشه، یا حتی عبارات میرزای قمی و اینا هست که نه در هر طرف جاری میشه. اگر گفتیم که مجالی برای تخییر نیست، گفتیم علم اجمالی اثر خودشو میگذاره، لذا بعد از استقرارم در طرف دیگر این طرف تکلیف داره ثابته، حالا که ثابت هست رافعی نداره. این طور باید نتیجه بگیریم. دیروز غیر از این گفتیم بگه خب نه نمیشه انجام داد، چون طبق مبنای تأخیر هم یک طرف شما میتونید انجام بدید. نه ببینید، یک طرف مخنگرن در فرضی که اصلا هیچ سببی هم وجود نداشته باشه، اما حالا که استقرار شما رو وادار کرد همون یک طرف رو انجام دادید، پس تأخیر تحقق پیدا کرد. تأخیر معناش این است که شما یک طرف ارتکابش مانعی نداره، حالا یا استقرارن یا از غیر استقراره. تأخیر میگه اگه استقرارن نه یه طرف شما مرتکب بشه، فقط فرقش اینه، اما نسبت به طرف دیگر اجتناب واجبه.
تأخیر انجام داده استقرار واجبه.
بله؟
بعد
از تأخیر استقرار واقع شد به این یه دونه که مونده خیلی، اگر استقرار واقع بود بازش کاری نداره، اگر تأخیرن یکی اختیار کرد نسبت به طرف دیگر اگر استقرار واقع شد باز استقرار مجبزه. خب ما بحثمون تا حالا در این تنبیه یک صورت رو گفتیم، اگر استقرار بعد از تکلیف و بعد از علم الاجمالی باشه، اما اون طرف قضیه دو صورت دیگه داریم. یک صورت این است که استقرار اول بیاد بعد تکلیف بیاد و بعد علم اجمالی. مثلا کسی یک دو ظرف در جلوش هست، استقرار به احده ما پیدا کرد، الان مستر شده، هنوزم مرتکب نشده، فقط مستر شده، بعد الاسترار یقین پیدا کرد که بعد الاسترار یکی از این دوتا نجس شد، این یک فرض که این فرض رو تقریبا همه میگویند اگر اصرار پیدا کرد نسبت به طرف دیگر اجتناب لازم نیست. چرا؟ برای اینکه اول اصرار پیدا کرده، اصرار قبل حدوث تکلیف بوده، به این ظرف که اصرار پیدا کرده پس از اول در این ظرف تکلیفی حادث نشده. اصرار پیدا کرده، ببینید فرض است که بخواد الان مرتکب بشه، الان اصرار پیدا کرد، بعد از اصرار میگه میدونه، بعد از اینکه اصرار پیدا کرده یکی از این دوتا نجس شده، علم اجمالی پیدا میکنه. اینجا بخواییم بگیم خب حالا اون ظرفی که اصرار پیدا کرده، این دو صورت داره واقعا، یا نجاست اصلا در اون نیست، واقعا اصلا تکلیفی درش حادث نشده، یا اگر نجاست هم در او آمده قبلش تو اصرار پیدا کرده، اون اصرار مانع از حدوث تکلیف در اونه، نمیذاره اصلا تکلیف در اون بیا. و نسبت به طرف دیگرم شبهه شبهه بدی میشه. این یک فرض. فرض دیگر که حالا در این فرض اگر خواستید مراجعه کنید، مرحوم مالکویی در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 385 میفرماید لا ینفق الاشکال فی عدم التنجیز. چرا؟ اذ لا علم بالتکلیف فیها لاحتمال وقوع النجاسه فی الطرف المستر الی، و حیث ان المفروض کون الاصرار قبل وقوع النجاسه فوقوعها فی الطرف المستر الی لا یوجب حدوث التکلیف. یعنی چون اول اصرار آمده حالا بعد یکی از این دوتا نجس شده، اگر همون ظرفی باشه که اصرار بهش پیدا کرده، اصرار نمیذاره تکلیف در او حادث بشه، اصرار از قیود تکلیفه. آه الان تشنه است، داره میمیره، گفت بود انشاءالله الان تشنه است. حالا صبر کنید واخیرا شما، الان تشنه است، باید یکی از این دو تا ظرف بخوره، قبل از اینکه یکی از این دو تا ظرف بخوره علم اجمالی پیدا کرد یکیش حالا نجس شد. یعنی اصرار ساعت 8 بوده، نجاست و علم اجمالی 85 دقیقه بوده. اینه فرض، اینه بله؟ با فرض اصرار قبلی بعدا نجاست حادث میشه. چرا نمیشه؟ آقا بچه اومده رد شده، حتی بعد از اصرار این آقا بچه اومده رد شده، این یقین پیدا کرد یه قطره بولی، یه قطره دمی در یکی از این دوتا ریخ. شما در مثال چرا مناقشه میکنید؟ در مثال چرا مناقشه میکنید؟ حالا این فرض، ولی زا اینکه ما اون فرض اول رو گفتیم چون غالبا اون طرف واقع میشه، غالبا اونه، این فرض خیلی نادره. و حالا فرض دیگه شما عرض کنیم، ببینید در اینجا این چنینه، اصرار اول هست، بعد از اصرار علم دارد به نجاست احده ما بعد اصرار، نه قبل اصرار. و فرض دیگه که حالا بخواییم بحثمونم ذکر کنیم این است که یه حد وسطیه، یعنی اول تکلیفه بعد اصرار بعد علم اجمالی. این به چه نحوی میشه؟ به این نحوی میشه که این اصرار پیدا میکنه، هنوز ارتکاب پیدا نکرده، فقط اصرار پیدا کرده، اصرار پیدا کرد بعد علم اجمالی پیدا میکنه، یه قطره دمی قبل الاصرار در یکی از این دوتا آمده که علم اجمالیش بعد الاصراره، اما تکلیف که حادث شده قبل الاصرار. که حالا این فرض سوم، پس اون فرض دوم رو ببینید، اصرار که آمد بگیم آقا یا این ظرفی که بهش اصرار پیدا کرده نجس شده، اگر این واقعا نجس شده باشه خب این اصرار قبل مانع از حدوث تکلیف در این ظرف بوده، یعنی از اول نمیذاره تکلیف در این منعقد بشه، تکلیف در این وارد بشه. اگر نگذاشت تکلیف در این وارد بشه، نسبت به طرف دیگر هم شبهه میشه، شبهه بدویه، و در طرف دیگه اصل جاری میشه، علم اجمالی اینجا منجزیت نداره. حالا فرض دیگر که یه مقداری این بحث داره این است که اضطرار پیدا میکنه به عهد المائین یا به عهد المائین، بعد از اضطرار علم اجمالی پیدا میکنه که علم بعد اضطراره، اما متعلق علم چیه؟ به حدوث خون و وقوع خون قبل الاضطرار. میگه یه خون قبل الاضطرار در یکی از این دو ظرف ریخته شده. حالا اینجا بحث این است که آیا این اضطرار بعد از تکلیف حکم اون صورت اولا رو دارن که اون صورت اولا این بود که علم اجمالی رو منحل نمی کنه، یا این اضطرار بعد از تکلیف حکم صورت ثانیه رو دارد، یعنی حکم اضطرار قبل از تکلیف رو داره که موجب انحلال علم اجمالیه. اینجا بزرگان هم مرحوم آقای خویی هم مرحوم امام باز اصرارشون بر این است که نه، اینجا هم انحلال حاصل میشه، این هم مثل صورت دومه، و اینجا هم علم اجمالی منجزیت خودش رو از دست میده. حالا این رو هم کتاب مصباح الاصول آقای خویی مراجعه کنید، صفحه 385 تا 388. انوار الهدایه امام رو هم در جلد دوم انوار الهدایه صفحه 208 اونجا مراجعه بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.